بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 218 سطح 12 و جواب ان الجسم واحدا لا یتحرک حرکتین الى جهتین من حیث هما حرکتان بل یتحرک حرکتا واحدتا یترکب من هما. ابن سینا برای اینکه ثابت کند که کوکب حرکت نمی کند و فلک رو نمی شکافد، برای کوکب حرکت مرکب درست کرد و بیان کرد که کوکب حرکت های مختلف به سمت مختلف می کند، پس باید متحرک های مختلفی وجود داشته باشد که حاصل حرکتشون به کوکب داده میشه، ولی خود کوکب نمیتونه به سمت جهات مختلف حرکت کنه، بلکه باید حرکت بالعرضی برای کوکب درست کنیم تا کوکب با این حرکت های بالعرض به سمت های مختلف بتونه حرکت کنه، یک بار به سمت مغرب بره، یک بار به سمت مشرق. فخر رازی اشکال کرد که حرکت به دو سمت محال در آن واحد، نمیتونید بگید مدیف کوکب رو به سمت مغرب میبره و حامل در همون لحظه کوکب رو به سمت مشرق میبره، که لازمش اینه که کوکب هم به سمت مغرب بره هم به سمت مشرق بره و در دو جهت باشه و در دو مکان باشه. این ممکن نیست، چه حرکت متحرک رو به ذات بگیریم چه به لرز بگیریم. خواجه جواب میده که جواب من دیروز اشاره کردم، جواب میده که اگر دو حرکت به حال خودشون باقی بمونن همونطور که شما میگید اشکال پیش میاد، یعنی ما این دو حرکت رو یا جمع میکنیم یا از هم تفریق میکنیم، حاصل جمع رو که حرکت واحد است ملاحظه میکنیم یا تفاضل رو که حرکت واحد است ملاحظه میکنیم و میگوییم این جز حرکت واحد انجام داده نه حرکت متعدد. اگر حرکت متعدد باشد به سمت جهات مختلف، خب لازم میاد همونطور که شما گفتید که این جسم در جهات مختلف باشد در آن واحد، چه محال است. ولی حرکت ها رو ما متعدد قرار نمیدیم، بلکه حرکت های متعدد رو جمع میکنیم یا تفاضلگیری میکنیم، بالاخره اون که حاصل میشود حرکت واحده و این حرکت واحد رو به این کوکب نسبت میدیم. وقتی یه مشکل پیش میاد، مشکل این که حرکت به جهات مختلف هست پیش نمیاد، در زمان مختلف نظر یک زمان
در زمان مختلف
نه جسم حرکت مختلف نداره. ببینید ما گفتیم مدیر فقط یک حرکت داره، حامل فقط یک حرکت داره، کوکب چی داره؟ هر دو حرکت رو داره؟ اگر کوکب هر دو حرکت داشته باشه اشکال بهمانی داره، کوکب تفاضل حرکت میده یعنی یک حرکت داره، اون رو یک حرکت داره، دوتا نداره. در مدیر یک حرکت فخر اشکال نداره، قبول داریم. در حامل یک حرکت باز فخر این اشکال نمیگیره، قبول داریم. در کوکب الان حرف ماست، فخر میگه در کوکب دو حرکت، خارجی میگه نه یک حرکت است که تفاضل حرکت میده. شما دو تا حرکت رو بر کوکب وارد نکنید، اول دو تا حرکت رو تفاضل گیری بکنید، تفاضل رو بر کوکب وارد کنید و بگید کوکب هم حرکت تفاضلی رو داره، یا جمع کنید مجموع رو بر کوکب وارد کنید، نگید که کوکب دو تا حرکت دارد هر دو به یک سمت، بگید یک حرکت دارد که عبارت است از مجموع حرکت. پس برای کوکب حاصل رو قرار بدید، یعنی مجموع رو یا تفاضل رو، و حاصل هم واحد است، پس کوکب هم حرکت واحد میکنه، همونطور که اون دو فلک حرکت واحد میکنن کوکب هم حرکت واحد میکنه. پس کجا هست که دو تا حرکت شد؟ به دو سمت مختلف تا مستلزم این بشارت که در که یک گرد در آن واحد در دو سمت باشد. هیچ اتفاق این دو اتفاقی نیفتاد، چون دو تا حرکت درست نشد، یک حرکت درست شد. منطقه شما همون اول شدید که دو تا حرکت بود، آخر شما ملاحظه کنید که مجموع حرکت های میاد تفاضل حرکت های میاد، مجموع حرکت های میشه یک حرکت، تفاضل حرکت های میشه یک حرکت. وقت ما همین یک حرکت رو به کوکب بسنیدیم، پس فلک یک حرکت کرده، اون فلک دیگه یک حرکت کرده، کوکب هم یک حرکت کرده، منتها فلک حرکتش بسیطه، اون فلک دیگر حرکتش بسیطه، حرکت کوکب مرکبه، ولی یک حرکت. فقط فرق در ترکیب و بساطتی، نه در تعدد و وحدت. هر دو واحدن، بلکه هر سه واحدن، هم حرکت مدیر واحده، هم حرکت حامل واحده، هم حرکت کوکب واحده. متو حرکت مدیر و حرکت حامل، حرکت بسیطه، حرکت کوکب از هم مرکب. در وحدت و کثرت اختلاف ندارن، همشون واحدن. در بساطت و ترکیب اختلاف دارن، دو تا حرکت این بسیطه، یک حرکت مدیر. این جوابی است که خواهی میشه، کل جواب خواهی میشه. پس ما اشکال فقر رو قبول میکنیم اگر دو تا حرکت داشته باشیم، ولی میدونیم دو تا حرکت ندیم، پس اشکال فقر رو نداریم. این مثلا میخوام توضیح بدیم. توضیحش دیروز این مطلبی عرض کرده بودم که مبتلا به بعضی اشکالات شده بود، مثال عوض میکنم که اشکال وارد نشه. من مثال زدم به انسانی که در ماشین حرکت میکنه. خب این مثالی مقدار مخفی بود، از طرفی میتونستیم درستش کنیم، از طرفی نمیتونستیم درستش کنیم، چون بالاخره اون کسی که حرکت میکرد تو ماشین 10 متر حرکت میکرد، یه مثلا جلو میرد، بالاخره نسبت به زمین 10 متر جلو میرد، چون با ماشین جلو میرد 11 متر رو نمیتونستیم درست کنیم. اگر از این طرف میرفت 9 متر میشد، از اون طرف میرفت 11 متر میشد. ما میخواستیم اینو درست کنیم، حالا اشکال کردن که نمیشه. خب حالا نمیشه، قبول میکنیم. مثال عوض، ما روی تخته حرکت میکنیم، رو تخته، نه رو ماشین، تو ماشین رو تخته حرکت میکنیم، داریم تو تخته را میریم. زمینی هم که زیر تخته است ما داریم ازش عبور میکنیم، 10 متر رو تخته میریم جلو، 10 متر ما قدم برمیداریم، 10 قدم برمیداریم، من فرض کنیم 1 قدم این یه 10 متر ما روی زمین منتقل میشیم، روی تخته منتقل میشیم، روی زمین منتقل میشیم. یه نفر از پشت تخته رو هل میده، همینطور که ما داریم میریم جلو تخته 1 متر میده جلو، من 10 متر تخته رفتم، تختم 1 متر جلو رفته، روی زمین من 11 متر منتقل شدم، روی تخته 10 متر منتقل شدم، ولی چون تخته هم 1 متر منتقل شد، من روی زمین 11 متر منتقل شد. این یه مثال خوبی. یا اگر کسی تخته رو به عقب میکشه، من روی تخته 10 متر رفتم، ولی روی زمین 9 متر منتقل شدم، چون 1 متر رو من کشیده عقب. این دیگه اون اشکالی شما در ماشین شدید وارد نمیشه. مثال خوب، که من روی تخته راه میرم، کسی از پشت سر بول میده تخته. وقتی من 10 متر تخته رد شدم، عبور کردم، 10 متر رو زمین عبور کردم، ولی او تخته 1 متر جلو برده، پس من روی زمین 11 متر حرکت کردم و منتقل شدم. 10 مترش به خاطر خودم بوده که حرکت به ذاته، 1 مترش هم به خاطر تخته بوده که حرکت به برای من حرکت به لرزه، برای تخته حرکت به ذات بوده، این خود تخته 1 متر رفته شده، برای من حرکت به لرزه بوده. من الان حرکتم 10 متر حرکت به ذاته، 1 متر حرکت به لرزه، ولی مجموعاً من 11 متر حرکت کردم. در اون فرضی هم که تخته رو به عقب میکشه، حرکت به ذات من 10 متر بوده، حرکت به لرزه من 1 متر به عقب بوده، بنابراین حاصل حرکت میشه 9 متر. پس من چند تا حرکت دارم؟ یک حرکت که 11 متره یا یک حرکت که 9 متره. برای من یک حرکت بیشتر نیست، ولی ظاهرا دو حرکت انجام شده، ولی اونی که برای من اتفاق افتاده یکی. پس به فخر میگیم ما به یک حرکت متحرک شدیم، نه به چند حرکت. بنابراین حرکت کوکب هم یک حرکت در واقع، نه چند حرکت، با محضوری که فخر گفت لازم نیست. خواجه مطلب رو توضیح بیشتری میده، اصل جواب همین که اصلت هم دیگه ما مازادو بری نداریم، ولی خواجه بیشتر توضیح میده. میگه دو تا متحرک یا یک شی به دو حرکت، این دومی بهتره. یک شی به دو حرکت حرکت میکند، یا جهت واحد است یا جهت اسنان است یا جهت متکثر است، یعنی بیش از دو تاست. حرکت میکند یا الی جهت واحده یا الی جهتین یا الی جهات، سه جور میشه. یکی این که حرکت میکند به سمت مثلا مشرق، خودش حرکت میکند، دیگری هم او رو حرکت میدهد. این دو به ظاهر دو تا حرکت است اما به یک جهت. یک بار حرکت میکند به سمت مشرق، کسی او رو حرکت میدهد به سمت مغرب. به ظاهر دو تا حرکت است منتها به دو جهت. یک بار حرکت میکند به سمت مشرق، کسی او رو حرکت میدهد به سمت مغرب، دیگری او رو حرکت میدهد به سمت بالا، سومی او رو حرکت میدهد به سمت پایین. حرکت میکند، حرکت های متعدد الی جهات متعدد. پس یا حرکت به سمت جهت واحده یا به جهتین یا به جهات، همه رو حساب میکنه. اگر این دو حرکت به سمت واحده به یک سمت، این آدم به سمت مشرق میره، کسی هم رو به سمت مشرق هل میره. تخته مثلا داره به سمت جلو میره، من روی تخته دارم به سمت جلو میرم، کسی هم این تخته رو از عقب به سمت جلو هل میده. در چنین حالتی حرکت متحرک عبارت است از مجموع حرکت هایی. وقتی این شی داره به سمت جلو حرکت می کند، کسی دیگر هم او رو به سمت جلو هل می دهد، هل می دهد و من نگفتم، مثال نزدم، همدل الان گفتم که درباره این مثال هم بحث کنم. در چنین حالتی مجموع حرکت هایی به این آدم نسبت داده می شود، نه دو حرکت بلکه مجموع حرکت این که میشه یکی، اون نسبت داده میشه. که از کردم من مثال به هل دادن نزدن، و این بود که اگر کسی این انسانی رو که داره به جلو حرکت میکنه هل بده، باز این انسان داره حرکت میکنه اونجا حرکت تونتر، چون وقتی هل داده بشه میدوه، وقتی دوید حرکتش تون میشه، باز حرکتی با حرکتی اضافه نمیشه، دو تا حرکت نیست، یک حرکت منتها سرعتش بیشتر شده. اما اون تخته که مثال زدم واقعا دو حرکته، یکی حرکتی است که بر تخته وارد میشه، یکی حرکتی است که من روی تخته انجام میدم. اونجا میتونیم بگیم مجموع حرکته. ولی اگه کسی ما رو که داریم راه میریم هل بده، ما راه رفتنمون رو تندتر میکنیم، قدمامون رو تندتر برمیداریم، باز راه رفتن در واقع یک حرکته، منتها حرکت تندتر شده، نه دو تا حرکت. این از بحث بیرونه. اون مثالی که عرض کردم اول بحث، اون مثال خوب. خب اینطور شد که اگر شیعی به سمتی حرکت کرد، شیعی دیگری باعث شد که حرکت مجددی و حرکت اضافه این شخص انجام بده، گفتیم که این شخص رو متحرک به دو حرکت نمیدونیم، بلکه دو تا حرکت رو جمع میکنیم، این شخص رو متحرک به مجموع حرکت نمیدونیم، که مجموع حرکت میشه یکی. حالا فرض دوم، فرض دوم این است که این شیء به سمت جهتی حرکت کند، شیء دیگری او رو به سمت جهت دیگر حرکت بدهد، که حرکت الی جهتین پیدا شد. در این صورت ایشون می‌فرماید که تفاضل دو حرکت رو می‌گیریم. حالا تفاضل یا یه عددی در میاد یا صفر در میاد. اگر هر دو حرکت رو مساوی باشن تفاضل صفر در میاد، اگر هم حرکت ها یکشون بزرگتر باشه باقی مونده ای خواهیم داشت. اون وقت این تفاضل رو نسبت میدیم به این متحرک، یعنی میگیم متحرک دو متر حرکت کرد، که این دو متر تفاضل مثلا فرض کنیم 5 و 3 بود، 5 متر جلو رفت 3 متر عقب آوردنش، میگیم دو متر حرکت کرد. گاهی از اوقات هم میگیم صفر حرکت کرد، حرکت نکرد، هم متر جلو رفت هم متر عقب کشیده، تفاضل میشه صفر. بالاخره اون چی که ما به اون نسبت میدهیم حرکت واحده است یا سکونه، یا میگیم حرکت کرد 2 متر، نمیگیم حرکت کرد 5 متر و 3 متر، میگیم حرکت کرد 2 متر. و یه جا میرسیم که میگیم حرکت کرد، یعنی حرکت نشد، یعنی ساکت شد. این هم فرض دوم که حرکت الی جهته این باشه. حالا اگر حرکت در کوکب هر دو حرکتی بر عرض فرقی که با این مثال ما داره اینه که حرکتی که ما مثالی که من زدم درش یک حرکت به ذات بود یک حرکت به عرض بود، در کوکب هر دو حرکت به عرض بود. این تفاوت اصلا این تفاوت در سری در بحث ما نیست.
در یک
زمان خودشون دیگه
اکتشار وارد کنن
درست این برایان دیگه هر کنن جا میشه همین
من دارم
نمیم شما دو حرکت باید میشه
دو حرکت دیگه
باید باشه. نه دو حرکت مال کوکب نیست، دو حرکت مال فلک و حاصل دو حرکت به کوکب نیست.
دو حرکت درست
کنم
یه
شیخ
ساقه در برایان دیگه حرکت میکنه اگه اون حرکت
رو تردیم
مثلا دوباره اولی باشه
یه نتیجه
شما
دارید فرض میکنم؟ نه من چه فرض میکنم شما دارید همه ارزبنده رو توضیح میدید؟
بله؟
شما دارید ارزبنده رو توضیح میدید؟
فقط یه حرکت انجام میشه، نه دو حرکت. دو حرکت انجام میشه، ما
داریم. نه این در توضیح بحثه.
دو تا حرکت
انجام میشه، یکی مال مدیره، یکی مال عامله. اون وقت این دو تا این که فرضی نیست که. این حرکت مدیر که فرضی نیست، حرکت عامل که فرضی نیست.
مدیر و عامل دو حرکت رو هر دو همزمان در یه شیعه ساقه باید کنن و یکی دوراقه دیگه دیگه باید کنه، فقط یه نمیره جلو نه که یه نمیره عرب و یه نمیره جلو
ما چونی نمیره؟
ما
شما فرمشتون معلوم شده، اجازه بدین منم بگم. ببینید ما میگیم مدیر حرکت میکنه به سمت مغرب، حامل حرکت میکنه به سمت مشرق و دو تا حرکت مال دو متحرک جدا، حاصل این حرکت این برای کوکب.
ما این
اشکال
هم نمیشه
میشه دو باشه
میشه ثابت باشه دو تا همزمان دو
تا همزمان حرکت کنن. اینطوری
که
یکی داره یکی هم داره بعد دو تا جلو ما یه رو گفتیم برای
یه
متر خب ما همین داریم میگیم. شما تو ذهن خودتون تصویر میکنیم که ما اینطوری داریم میگیم. ما میگیم این فلک جدا حرکت میکنه، فلک جدا حرکت میکنه، حاصل حرکت دو حرکت رو کوکب رو میکنه. نمیگیم کوکب میره جلو میاد عقب، در اون لحظه ای که داره میخواد بره جلو عقب هم کشیده میشه، قهرن به جای یک درجه نیم درجه حرکت میکنه، نه یک درجه بره جلو بعد کشیده بشه عقب، در همون حالی که داره جلو میره که عقب هم کشیده میشه و حاصلش این میشود که نیم درجه جلو بره به جای اینکه یک درجه جلو بره نیم درجه جلو بره. ما اینطوری میگیم. بله وقتی میخوام تشریح کنیم اینطور بیان میکنیم که رفت جلو برگشت عقب، این تلفظ میکنیم به خاطر اینکه مثلا روشن بشه، ولی منظورم نیست که جلو رفت عقب رفت، جوری داره حرکت میکنه که حاصل حرکت این رو براش درست کنیم، نه اینکه بره جلو دوباره کشیده بشه عقب. همونطور که داره حرکت میکنه تفاضل گیری میشه، این تفاضل روی کوکب میاد که از اول حرکت کوکب به یک سمتی اونتا کنتر، اگر اون از عقب رو نمی کشید این دو درجه می رفت به سمت مشرق، اما از عقب کشیده و نذاشته از اول این دو درجه بره، نه اینکه برده تش و اجازهش داده دو درجه بره بعد کشیده تش خواهد. در هر لحظه بردن و کشیدن نیست، یعنی بین دو تا فلک، بین حرکت دو تفلت درگیری حاصل میشه، درگیری به صورت تفاضل در میاد، اون حاصل تفریق به کوکب نسبت داده میشه. پس کوکب یا حرکت میکنه، فلک مدیر هم یک حرکت، فلک عامل هم یک حرکت، هیچ جسمی که دو حرکت با هم انجام بده من نداشتم، هر کدوم که یه حرکت. بله در وقتی داریم توضیح میدیم خب و در وقت توضیح هم یه چیزایی ممکنه بگه مثل مطلب روشن بشه. اشکالات هم خوبه که ما بگیم اینجا عبارت رو به این جهت بود تا اینجا مطلب روشن شد. در صورتی که دو حرکت به یک سمت باشد مطلب روشن شد، دو حرکت به دو سمت باشد باز مطلب روشن شد. حالا اگر حرکات مختلف به جهات مختلف بود، یک جسم به طبعش یا با قصاصری به سمت بالا رفت، محرک دیگری او رو به سمت پایین فرستاد، محرک سوم به سمت راست، محرک چهارم به سمت چپ، این جسم سر بالاخره چه حرکتی کرد؟ چه حرکت کرد؟ می‌فرماد که حاصل تحریک‌های چهارگانه به صورت یک حرکت در میاد و این جسم همون یک حرکت رو انجام میده. در واقع بازم یک حرکت ده. به کدام سمت میده؟ به نسبت حرکت ها نگاه کنید. یک حرکت یک متر به سمت بالا، یک حرکت یک متر به سمت پایین. این جسم بالا پایین دیگه نمیده، چون تفاضل یک و یک میشه سیر. یک جسم رو به سمت بالا برده، یک جسم به سمت پایین آورده، این در واقع حرکت نشد، به بالا و پایین حرکت نشد. اما راست و چپ، یک جسم رو یک متر به سمت راست برده، یک جسم رو دو متر به سمت چپ برده، این یک متر به سمت چپ رفته در واقع. پس نگاه کنید میبینید از اون موضع اولیش خارج شده، به صورت خط افقی رفته سمت چپ، عمودی بالا و پایین نرفته، نه بالا رفته نه پایین، بلکه به سمت چپ رفته. پس نسبت حرکت ها رو ملاحظه میکنه. اگه جایگاه این شیء واحد رو که چهار تا حرکت روش وارد شده بخواد ملاحظه کنی، نسبت حرکت ها رو ملاحظه کنی. اگه حرکت ها همه با هم مساوی هست، این همون جای اولیش هست، نه به راست رفته نه به چپ رفته نه بالا نه پایین. اگه اختلاف دارند، اونی که بیشتره این جسم به سمت مختزای او رفته، او اختزا کرده حرکت به سمت چپ رو، این جسم به سمت مختزای اون اونی رفته که حرکت بیشتری کرده. پس به نسبت حرکت ها جایگاه این جسمی که حرکت های مختلف الاجهات مختلف برش وارد شده تعیین میشه. جای این جسم رو از نسبت حرکت ها تشخیص میده. دروشن این چیزی هست. بعد ایشون می فرماد که یعنی خواجه در منتدزات هم همینه. شما وقتی که چند چیز رو با هم ممزوج می کنید، می بینید که شیء واحد درست می شه. نمی تونید بگید این چهار چیزه، چهار تا شیء رو با هم مخلوط می کنید، معجون واحد درست می شه. بهش می گید معجون واحد. بله اگر بخواد تحلیلش کنید می گید چهار تاست. اگه بخواد بیان کنه چه چی چیزای ترکیب شده میگین چهار تا است، ولی الان خودشو میخواد نگاه کنه میگه یک مرکب است. وقتی این یک مرکب به نسبت ترکیب است، اگر همه با هم مساوی بودند هیچ غلبه‌ای به چیزی نمیدید و مقتضای همه رو یکسان میگیرید. اما اگر یکی از این منظورها اضافه شد، مقتضای او رو رعایت میکنه، مثلا بدن ما از چهار عنصر ترکیب شده، عنصر آب و خاک، عنصر هوا و آتش. عنصر آب و خاک سنگینه، عنصر هوا و آتش سبکه. در بدن ما عنصر آب و خاک بیشتره، لذا بدن ما سنگینه، یعنی به مقتضای این دوتا است نه به مقتضای این دوتا. وقتی ممتزجات، وقتی اشیا با هم ممتزج میشن، این ممزوج، این ممتزج اثر و مقتضای اون مخلوط، اون خلقی رو ظاهر می کند که قوی تر می ده و بیشتر می ده. وقتی اجزایی رو با هم ممزوج می کنیم، در این ممزوج مقتضای اونی که اکثر بوده ظاهر می شه. مثلا در بدن ما که چهار تا عنصر ممزوج شده، مقتضای آب و خاک که بیشترن حاصل میشه، مقتضای آب و خاک سنگین بودن و پایین آمدنی، بدن ما بالا نمیگه پایین، به خاطر اینکه آب و خاک بازش میشه. پس منتزجات اولا واحدند، ولو اجزایی که با هم منتزج شدن متعدد باشند و مقتضای اون غالب ظاهر می شود ولو بقیه هم حاضرند. در حرکت همینجوره، در حرکت ولو حرکت ها متعددن اما بر اون متحرک یک حرکت وارد می شود، همونطور که اجزای منجوز واحدن و منتظر خودش واحد، اجزای منجوز متعددن منتظر خودش واحد. همچنین همونطور که در منتظر اثر اون غالب ظاهر میشه، در حرکت هم اثر اون محرش غالب ظاهر میشه. پس این بحثی که ما در متحرک داریم مانند همون بحثی که در منتظر داریم، هر وضعی در منتظر هست در منتظر. صفحه 211 است. این سطح دوستان و جواب این است که جسم واحد حرکت نمی کند دو حرکت به دو جهت، از این جهت که این دو حرکت دو حرکت هست، دو حرکت رو دو حرکت نمی گذاریم، بلکه یا جمع می کنیم مجموع می شه یک حرکت، یا تفاضل گیری می کنیم حاصل می شه یک حرکت. بالاخره دو حرکت رو نمی گذاریم دوتا بمونن، یکیشون می کنیم. بل یتحرک اون جسم واحد به حرکت واحدهی که مرکب می شود از اون دو حرکت. بالاخره جسم واحد یک حرکت کرده نه دو حرکت، منتها یک حرکتی که حاصل حرکت اینه، حالا حاصل جمعه یا حاصل تفاضل. از فعین الحرکات شروع میکنه به تفصیل که این حرکات یا به جهت واحدند یا به جهتینند یا به جهاتند، که هر سه رو من توضیح دادم. فعین الحرکات اذا ترکبت، حرکات اگر مرکب شدن سه حالت پیدا میکنه: یکی کانت الی جهت واحده، دوم یه جمله بعد و این کانت فی جهتین، سوم یه خط بعد و این کانت فی جهاتین. سه تا حالت پیدا میکنه حرکت ها وقتی که حاصل بشن و مرکب بشن، یا هر همشون به سمت یک جهت بودن یا به دو جهت بودن یا به جهات بودن. فعین الحرکات اذا ترکبت و کانت الی جهت واحده احدثت یک حرکت را، که اون یک حرکت مساوی مجموع حرکت هاست. و این کانت فی جهته، اگر این حرکت ها در دو جهت باشند، دو جهت متضاد نه یک جهت، احدثت یک حرکت را، بازم احدثت یک حرکت را نه چند حرکت را، احدثت یک حرکت را که این حرکت مساوی است با فضل بعدی بر بعدی، یعنی اضافه داشتن یک حرکت بر حرکت دیگر، اگر فضلی باشد. پس احداث می کند حرکتی را اگر فضلی باشد، او سکونن، یعنی احداث سکونن حتی بر حرکت همه، یا احداث سکون می کند اگر فضلی در کار نباشد. اگر دو حرکت با هم مساوی باشند، فضلی نداشته باشند، حاصل دوتایی می شود صفر، حاصل تفاضلشون می شه صفر، اون وقت به این جنس صفر حرکت اسناد داده می شه، صفر حرکت این سکون. و این کانت این حرکات در جهات مختلفه، بازم احدثت حرکتن، بازم یک حرکت احداث میکنه، منتها حرکت مرکب به کدوم جهت؟ به یک جهت، که اون جهت متوسط بین جهات است علی نسبت حرکات، علی نسبت حرکات متوسط، ممکنه گاهی وسط حقیقی باشه. چه وسط حقیقی است؟ وقتی حرکات مساوی باشه، یا این که از وسط متمایل بشه به یک طرف دیگه. چه متمایل به یک طرفه؟ وقتی یک حرکت قلبه داشته باشه، اگر حرکت مساوی باشه این درست در وسط در مرکز باشه، اگر حرکت ها یکی قلبه داشته باشه به سمت مقتضای اون قالب میشه. پس الان نسبت های این الان نسبت حرکت معلوم شد مرکزیه. و ذالکه این جمع کردن حرکات و اثر رو به حرکت قالب دادن، یا اینکه اثر رو از همه حرکت ها گرفتن، این علی قیاس سایر منتزجاته. ما در اینجا حرکت ها رو منظور کردیم، بقیه منتزجات هم همینه. اگر حرکت ها رو ممزوج کنید سائر و انجام آنه بقیه است. علا قیاس سائر ممتزجات یعنی بقیه ممتزجات، یعنی حرکت یک ممتزج، حرکت مرکب، بقیه هم همین حکم داره. اما اگر حرکت ها رو ممتزج حساب نکنید سائر در اینجا معنی جمعیه. علا قیاس جمعی ممتزجات که تمام ممتزجات همین طور. فاذن الجسم الواحد لا يتحرك من حيث هو واحد، جسم از این جهت که واحده حرکت نمی کند الا حرکت واحدتن، اون هم الا جهت واحده، یک حرکت میکنه اونو مثل که یک جهت، دو تا حرکت نداره به جهات مختلف. ان الجسم الواحد لا يتحرك من حيث هو واحد، ممکنه یه جسمی مثل بدن ما مرکب باشه، وقتی داریم راه میریم به سمت جلو میریم دستمون به سمت عقب حرکت میکنه، گاهی به سمت جلو گاهی به سمت عقب، پا داره به سمت جلو میره دست داره به سمت عقب میره، الان این حرکت حرکت متعدده، اینو دیگه حرکت واحد نمیگیریم، چون جسم این حیث و هو واحد ملاحظه نشده، جسم این حیث و متعدد ملاحظه شده، یعنی پا جدا حساب شده دست جدا حساب شده، کل بدن را که بخواد حساب کنید من حیث و واحدانه، وقت میگید روی زمین چقدر حساب شد، الان که دارید جدا جدا حساب میکنید جسم واحد رو دارید متعدد میبینید، یعنی پا رو جدا میکنید دست جدا میکنید، خب حرکت پا تو فضا به سمت جلوست، حرکت دست تو فضا به سمت عقب، وقتی کل بدن رو ملاحظه میکنید حرکت بدن روی زمین رو نگاه میکنید میبینید این دست و این پا که داره حرکت میکنه بالاخره این بدن روی زمین یه مقدار خاصی حرکت کرده، به حرکت واحده نه به حرکت متعدد، پس جسم من حیث و واحدان یا حرکت میکنه متعددش کن، خب چرا ممکنه به هر جز ایش یک حرکتی نسبت بدین و اون دیگه اشکالی نداره. در این قسمت که الا ان الحرکت الواحده کما تکون متشابهتا هست، مرحوم خواجه یه تحقیق رو مطرح میکنه که این تحقیق مطلبی است کلی ولی مناسب بحث تطبیق میشه بر بحث ما، میگه حرکت واحد رو میتونیم متشابه بگیریم میتونیم مختلف بگیریم، میتونیم بسیط بگیریم میتونیم مرکب بگیریم. الان قرار شد که اینجاست حرکت واحد کنه، حرکت واحد چهار جوره، به یک تقسیم دو جوره، به یک تقسیم دو جور دیگه است. حرکت واحد گاهی متشابه گاهی مختلف، ما رو ملاحظه کنید داریم حرکت میکنیم، گاهی یک نواخ حرکت میکنیم، حساب کنید هر قدمی که برمیداریم مثلا یک ثانیه طول میکشه، قدم دوم هم یک ثانیه، قدم سوم یک ثانیه، این حرکت میشه حرکت متشابه یک نواخت. اما یه وقت میبینید که نه، قدم اول یک ثانیه طول کشید تو سراشیبی افتادیم، قدم دوم نیم ثانیه طول کشید، سربالایی افتادیم قدم سوم دو ثانیه طول کشید، این حرکتیش تو زمانهاش مختلف میشه، این حرکتی بهش میدن حرکت مختلف. حرکت متشابه حرکت یک نواخته، حرکت مختلف بیداست که حرکت مختلف، حرکت متشابه و مختلف رو اینطور بیان میکنه که متحرکی قصیز متعدد رو در زمانهای مساوی طی کند، قصیز هم قوسه، یعنی قوسهای مساوی را متعدد و مساوی را در زمانهای مساوی طی کند، قوس یک دایره 360 درجه داره، هر درجه یک قوسی یک پار قوسی، اون وقت فرض کنید 10 درجه رو این متحرک در یک دقیقه طی کرد، 10 درجه بعد رو هم در یک دقیقه طی کرد، گفته میشه قصیه متساویه رو در ازمنه متساویه طی کرد، این چنین حرکت میشه حرکت متساویه، حرکت متشابه حرکتی است که متحرک در اون حرکت قصیه متساویه رو در ازمنه متساویه طی کرد، مقابلش حرکت مختلف است. حرکت مختلف این است که متحرک واحد قصه متساویه رو در ازمنه مختلف تهیه کنه. یعنی این قطر رو که 10 درجه است در 1 دقیقه تهیه میکنه، قوس بعدی رو در 2 دقیقه تهیه میکنه یا در نیم دقیقه تهیه میکنه. این میشه حرکت مختلف. حرکت مرکز واحد. پس حرکت واحد میتواند متشابه باشد، میتواند مختلف باشد. این یه تقسیم. تقسیم دیگه، حرکت واحد میتواند بسیط باشد، میتواند مرکب باشد. حرکت بسیط حالا چه متشابه چه مختلف هم میکنه. مثل اینه که من روی زمین دارم حرکت میکنم، این حرکت بسیط، یعنی یک حرکت. حرکت مرکب اینه که من دارم روی تخته حرکت میکنم، کسی هم از پشت را تخته رو هل میکنه، این حرکت مرکب میشه. یعنی دو تا حرکت بر من وارد شده، یکی حرکتی که نیروی خودم عاملش بوده، یکی حرکتی که نیروی اون قاصری که تحت حرکت داده عاملش بوده. این دو تا حرکت در من جمع میشه و مرکب میشه. من حرکت مرکب انجام دادم، حالا چه تخت جلو بره چه تخت عقب بیاد فرقی نمیکنه. حرکت مرکب حرکتی است که از چند حرکت بسیط تشکیل شده، که اون وقت مجموع این حرکت ها رو به این متحرک نسبت میدیم یا تفاضلشون نسبت میدیم، که وقت حرکت حرکت واحده است ولی مرکب است. پس حرکت واحده در یک تقسیم میتواند متشابه باشد، میتواند مختلف باشد، در تقسیم دیگر میتواند بسیط باشد، میتواند مرکب باشد. و مرکب حالا تا اینجا روشن شد که حرکت واحده رو به دو تقسیم تقسیم کردیم و برای هر تقسیمی اقسام داشتیم. حالا آیا هر بسیطی متشابهه؟ میخوام اینا رو با هم بسنجیم. گفتیم بسیط و مرکب در یک تقسیم داشتیم، بسیط و مرکب، بسیط و با مرکب سنجید. در یک تقسیم داشتیم متشابه و مختلف، متشابه و مختلف و با هم سنجید. یعنی اقسام این تقسیم رو با هم گرفتیم، اقسام اون تقسیم رو با هم گرفتیم. حالا میخوام یک قسم از این تقسیم رو با یک قسم از اون تقسیم بسنجیم. مثلا بسیط رو با متشابه بسنجیم. بسیط حاصل یک تقسیم بود، متشابه حاصل تقسیم دیگه بود. تقسیم کردیم به بسیط و مرکب، دوباره تقسیم کردیم به متشابه و مختلف. حالا بسیط رو از این تقسیم میگیریم و متشابه از اون تقسیم میگیریم، با هم نسبت سنجی میکنیم، میگیم کلو بسیطن متشابه، کلو بسیطن متشابه. هر حرکت بسیطی حرکت یک نباخت. حرکت بسیط این حرکتی مختلف نیست ها؟ بله. نه، اون وقت وقتی مختلف میره حرکت ها با نیروهای مختلف میشه. وقتی که این آدم یه ذره رو را میره، یه ذره رو میدوه، این حرکت ها با نیروی مختلف میشه، میشه حرکت ها مختلف. یه حرکت بسیط نیست. حرکت بسیط اونجاست که نیرو هم واحد باشه، نیروی واحد بر متحرک واحد وارد میشه، این میشه حرکت بسیط. وقتی این حرکت بسیط متشابه هم هست، هر حرکت بسیطی مشخص شد.
پس بسیط
در مقابل
مرکب
قرار نداری؟ چرا دیگه؟ یعنی بسیط
در
یک خطی بره حرکت بسیط و حرکت واحد قرار دادیم در مقابل که حرکت واحد با نیروی واحد. من نیروی واحد چون نگفتم الان شما دارید اشکال میکنید، نیروی واحد هم زمینه کنید. من در وقت توضیح دادم نیروی واحد هم نگفتم. بله، یه قطار با سرعت ثابت داره میره، این میشه حرکتش متشابه. هم بسیط، بسیط هم بسیط، حرکت بسیط مختلف نیست و متشابه، یعنی حرکت واحده، چند حرکت نیست. اون حرکت مختلف میشه، اون بعدا بحث میکنه. اون همینی که من دارم ببینید، ما داریم ما هر چهار تا رو به هم نسبت میدیم، هر چهار تا رو به هم نسبت میدیم روشن میشه. الان بسیط رو با متشابه داریم ملاحظه میکنیم، بسیط با متشابه، کل بسیطن متشابه. عکسش کنید، کل متشابهین بسیط میتونیم بگیم کل متشابهین بسیط؟ نه، کوکب حرکت متشابه داره، یعنی حرکت یک نواخته، همیشه این عطارد هر روز یک درجه به سمت مشرق میده، کم و زیاد نمیشه، ولی حرکت مرکبه، یعنی ترکیبی از حرکت مدیر با همه. پس کل و متشابهه نمیشه رو بسید، حرکت کوکب متشابهه ولی بسید نیست، مرکبه. کل و بسیده متشابه درسته، کل و متشابهه بسید درست نیست، بلکه بعض متشابه ها بسید، بعض مرکبه. این یک جمله که خودش صادق شد، اصل صادق نشد، اصل کلی صادق نشد، اصل کلی صادق شد. بله؟ کل بسیطه این
مسیری
اگه سرعتش بیشتر بشه نیروی مختلف میاد، نیروی مختلف بیاد یه بسیط نیست، این میشه حرکت های متعدد، حرکت بسیط دیگه نیست، حرکت مختلفه. اگر نیروهای مختلف بیاد این قطاری که داره حرکت میکنه یه لحظه حرکتش معتدل باشه، یه لحظه حرکتش سریع باشه، یه لحظه حرکتش کند باشه، اینا حرکت‌ها مختلفه، چون نیروها مختلفه. این حرکت بسیط نمی‌شه، این حرکت‌ها متعدده، حرکت‌ها متعدده، بسیط نیست.
حرکت واردی رو پس می‌ده به مرور زمان سرعتش کم میشه، یعنی ابتدا سرعت زیاد آرام آرام سرعتش کم
یعنی نیرو کم میشه دیگه.
بسیار
اون حرکت شما فرمی کنه حرکت بسیط نیست، مگه واحد میشه بسیط؟ همه اینا واحد بودن، متشابه هم واحد بود، مرکب هم واحد بود، همه رو حرکت واحد گرفتیم. گفتیم حرکت واحد میتواند بسیط باشد، میتواند متشابه باشد، میتواند مختلف باشد، میتواند مرکب باشد، همه حرکت واحد بود. حرکت واحد یعنی بسیط نیست، حرکت واحد قسمت میشه یا قسمت بسیط. بسیط متشابه، بسیط همونست که اصلیم که با نیروی واحد حرکت واحد کنند، یه حتما یک نواخت هم کنند. یه حرکت مختلف، حرکت واحد نیست، حرکت بله یک حرکت ولی بسیط. من عرض کردم دیگه، مگه اگه حرکت واحد مرادف هست و حرکت بسیط، شما دارید واحد و بسیط مرادف میگیرید، اشکال میکنی. حرکت بسیط و واحد مرادف نیستن، بسیط یک قسمه از حرکت واحد. قضیه دیگه توجه کنید، کل مختلفت مرکبه، هر حرکت مختلفی مرکب است، این درسته، حرکت مختلف مرکب. حرکت مختلف این بود که متشابه نباشه، یک نواخت نباشه، این مرکبه، یعنی باید هر حرکت مختلفی، مختلف در مقابل متشابه ها، این حرکت یعنی حرکت غیر یک نواخت، این مرکب است. مرکب است یعنی چی؟ یعنی این قطاری که داره میگه نیروهای متفاوت درش وارد میکنه وقتی که حرکت مختلف میکنه، یعنی قصه متساویه رو در زمانهای مختلف طی میکنه، معلوم میشه حرکتش مرکبه، یعنی نیروهای مختلفی، نیروهای متعددی در کارن که این حرکت داره انجام میشه. یه نیرو حرکت متعادل وارد میکنه، یکی کن یکی تون، پس حرکت مختلف است و مرکب. بله؟ فایل اراده هم باشه همینطور اراده شده همون زیاد میکنه. شما وقتی میخوان تون برید اراده میکنه تون برید، وقتی میخوان متعادل برید متعادل برید. اون دقیق در مثال قطار نیروی غیر ارادی وارد میشه، در مثال حرکتون ما نیروی ارادی وارد میشه، فرق نمی کنه، بلکه اراده عوض میشه. وقتی اراده عوض شد نیرو عوض شده، نیرو که عوض شد حرکت میشه مختلف و مرکب. پس هر مختلفی مرکب است. اما اصلش حساب کنید هر مرکب یه مختلفه؟ نه، کوکب ارزانش مرکبه، مختلف هم نیست، یک سال حرکت میکنه. درست شد؟ پس کل و بسیطه متشابه ولاین اجز کلیین، کل و مختلفته مرکب ولاین اجز کلیین. عبارتو بخونم، گفتیم حرکت حرکت واحده، منطقه حرکت واحد به دو تقسیم تقسیم میشه، الا ان حرکت الواحده همونطور که گاهی متشابهه گاهی هم مختلف و نیز همونطور که گاهی بسیطه گاهی مرکبه. کل و بسیط متشابه است و کل و مختلف مرکب است و این دو قضیه که گفتیم عکس نمیشن، عکس کلی نمیشن، عکس میشن متعکس جزئی، عکس کلی. مثلا بعدی رو نمیشیم تمامش کنیم، چون اینجا نشستیم.